ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. و رهبر کره شمالی برای دیدار تاریخی با یکدیگر وارد سنگاپور شدند. مجلس به مسکوت ماندن دو ماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم رأی داد. و رئیس دادگاه‌های انقلاب تهران از صدور 150 رأی برای متهمان پرونده حادثه خیابان پاسداران خبر داد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه چند ساعت پس از ورود کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به سنگاپور وارد این کشور جنوب شرقی آسیا شد. قرار است آنها روز سه‌شنبه در دیداری تاریخی با یکدیگر درباره خلع سلاح پیونگیانگ مذاکره کنند. کره شمالی تاکنون با خلع سلاح کامل خود موافقت نکرده و رهبران این کشور میگویند جنگ‌افزارهای هسته‌ای بازدارنده هستند و سبب شدند در شبه جزیره کره جنگی رخ ندهد. بر اساس گزارش‌ها دونالد ترامپ پیشتر با بیان اینکه کسی نمی‌داند چه خواهد شد گفته بود هدفش مشخص است، اما همه چیز ممکن است کاملاً به شکل ناگهانی رخ دهد. دو کره از زمان جنگ در شبه جزیره در سالیان نخست دهه 50 میلادی به توافق صلح دست نیافتند و منطقه حائل بین دو کشور هم یکی از نظامی‌ترین مناطق جهان به حساب می‌آید. بیش از 28,000 سرباز آمریکایی در کره جنوبی مستقر هستند و کره شمالی در سالهای گذشته به طور فزاینده‌ای زرادخانه اتمی خود را گسترش داده و بر ظرفیت موشک‌های بالستیک خود افزوده است. اما پیشاپیش این نشست که تاریخی خوانده شده در نشست سران گروه 7 کشور پیشتاز صنعتی در کانادا، نشست گروه 7 به پریشانی رسید و بیانیه پایانی نشست از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رد شد. همه اینها در زمانی است که بنابر گزارش ها شکاف بین ایالات متحده و همپیمانانش تشدید شده است. بکتش همسپور در این زمینه با امیر طاهری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن گفتگو کرده.
یک گرفتاری بزرگ این است که این گروه 7 یک چارچوبی است متعلق به سالهای 1970 میلادی و دورش گذشته. در اون زمان این آقای ژیسکار دستان رئیس جمهوری فرانسه راه انداخت برای اینکه 7 اقتصاد بزرگ جهان با هم بشینند و راجع به مسائل اقتصادی صحبت بکنند. مسائل سیاسی کمتر مطرح میشد، ولی الان دنیا عوض شده. این 7 کشوری که هستن دیگه 7 اقتصاد بزرگ نیستن، بلکه اقتصادهای بزرگ دیگه است، مثل چین، مثل هند، مثل کره جنوبی، که اینا وارد این جریان نیستن. از این گذشته اتحادیه اروپا الان بازار داخلی درست کرده و به صورت یک بلوک عمل میکنه، در حالی که اون موقع هنوز به صورت یک بازار مشترک عمل میکرد نه به صورت یک بلوک. به این ترتیب کل ساختار این گروه 7 متعلق به گذشته است. ولی در مورد اختلافاتی که هست، اختلافات بازرگانی الان دیگه از این طریق قابل حل نیست، برای اینکه بازم بعد از سال 1970 میلادی سازمان بازرگانی جهانی درست شده. کانادا با ایالات متحده و مکزیک بازار آزاد شمال آمریکا رو درست کرده، کانادا با اتحادیه اروپا قرارداد تجارت امضا کرده، بعضی اعضای گروه 7 دارای حتی پول مشترک هستن، یعنی نمیتونن مستقلا تصمیم بگیرن.
خب اکنون با توجه به این اختلافات چه چیزی رو میشه انتظار داشت؟
مسئله‌ای که میمونه مسئله تجارت این کشورها هست با ایالات متحده، که آقای ترامپ علاقه‌مند است که در این زمینه تجدید نظر بشه، ولی اینم باز کاملا در اختیار آقای ترامپ یا دولت‌های دیگه شرکت کننده نیست، برای اینکه آقای ترامپ میتونه پیشنهاد بکنه ولی تصمیم گیری در این زمینه مربوط به کنگره آمریکا هستش در دراز مدت. به این ترتیب الان ما در یک مرحله انتقالی هستیم. شاید بهترین راه این باشه که گروه 20 که 20 اقتصاد بزرگ جهان رو در بر میگیره، این گروه میتونه خطوط کلی مذاکرات بازرگانی رو مطرح بکنه و اون مذاکرات معروف به دوره دوحه که الان متوقف شده از سر گرفته بشه.
بسیاری از مواضع دولت جدید آمریکا، رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در عرصه بین المللی همانند رویکردش نسبت به توافقنامه هسته‌ای ایران در ارتباط با معاهده مقابله با تغییرات اقلیمی پاریس و اینک همین گروه 7 مورد انتقاد رسانه‌ها قرار گرفته که آمریکا از این پیمان‌ها یا معاهدات به نوعی خارج شده یا تصمیمات ناگهانی گرفته. این رویکرد دولت آمریکا رو چگونه شما می‌بینین در عرصه بین‌المللی؟ چگونه میشه تحلیل کرد که این گونه از معاهدات بین‌المللی خارج میشه؟
مسئله اصلی این است که کشورهای بزرگ اروپایی که همگی عضو پیمان آتلانتیک شمالی هم هستند به رهبری آمریکا، یعنی امنیتشون مربوط به آمریکا هست، بتونن یک تفاهم جدیدی با ایالات متحده در زمینه‌های مختلف پیدا بکنن و ببینن که این رهبری آمریکا که بعد از جنگ جهانی دوم در واقع یک رهبری بدون چون و چرا بوده، آیا میتونه به این شکل ادامه بکنه یا نه. این اولین بار است که این مسئله مطرح است. آیا اروپا میتونه یک سیاست مستقلی در پیش بگیره، مستقل از ایالات متحده یا نه؟ مسئله اصلی اینه، نه مسئله برجام یا مسئله توافق محیط زیست در پاریس.
از اون طرف آقای طاهری، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدارهایی داشته، رویکردی داشته نسبت به چین، همچنین روسیه و اینک هم کره شمالی. این رویکردها و سیاستها رو شما چگونه میبینید؟
ببینین، بازم مسئله رهبری آمریکا مطرح میشه که آیا این رهبری هنوز مثل 10 سال پیش، مثل 20 سال پیش، مثل دوران بعد از جنگ جهانی دوم معنا داره، قابل اجرا هست یا نیست. چون ما دنیایی که در این زندگی میکنیم از نظر معماری یا آرکیتکتور سیاسیش یه دنیای آمریکاییه. سازمان ملل آمریکایی درست کردن، بانک جهانی رو آمریکایی درست کردن، صندوق بین‌المللی پول، سازمان بازرگانی بین‌المللی، پیمان آتلانتیک شمالی، آمریکا در 66 کشور پایگاه نظامی داره. این یه سیستمی بوده که تا حالا کار کرده. حالا آقای ترامپ معتقده که این سیستم کار نمیکنه، بعد درش یه تغییراتی انجام بشه، از جمله مثلا اعضای پیمان آتلانتیک شمالی بخش بزرگتری از تولید ناخالص ملیشون رو به دفاع تخصیص بدن، کشورهایی که آمریکا ازشون داره حمایت میکنه خرج آمریکا رو بدن در مورد دفاع از اونا، و در ضمن در زمینه تجارتی هم علیه اقتصاد آمریکا موزه‌گیری نکنن. چون میدونین الان ایالات متحده که قهرمان و مبلغ بازرگانی آزاد بوده، الان داره میره به طرف بازرگانی کنترل شده، و این خیلی حرکت عجیب غریبی است در تاریخ یک کشوری که پرچمدار بازرگانی آزاد بوده و در واقع رهبری این جهانی شدن یا گلوبالایزیشن رو بر عهده داشته در این 20 سال اخیر.
امیر طاهری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن بود. بکتش خمسه‌پور از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. ادامه خبرها. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با مسکوت ماندن دو ماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، این اتفاق در پی درخواست 50 تن از نمایندگان با رأی موافق 138 تن از آنها در برابر 103 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع رخ داد. به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس، دولت هم با این درخواست موافق بوده است. کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یکی از پیمان‌نامه‌های سازمان ملل متحد است که با هدف تشویق دولت‌ها و همکاری بین کشورها برای قطع منابع مالی گروه‌هایی که تروریستی توصیف می‌شوند در سال 99 میلادی تصویب شد. تاکنون 187 کشور جهان به این کنوانسیون پیوستند. رئیس دادگاه‌های انقلاب تهران روز یکشنبه از صدور 150 رأی برای متهمان پرونده حادثه خیابان پاسداران خبر داد. موسی غضنفر‌آبادی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفته برخی متهمان به سبب نوع عناوین اتهامی به حبس کوتاه و برخی به حبس طولانی مدت محکوم شدند. در بهمن سال گذشته درگیری‌های شدیدی بین دراویش گنابادی و نیروهای امنیتی و انتظامی در خیابان گلستان هفتم در منطقه پاسداران تهران روی داد که دست کم 4 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. علاوه بر این، صدها تن از دراویش گنابادی بازداشت شدند. موسی غضنفر‌آبادی همچنین با اشاره به اینکه رسیدگی به پرونده متهمان حادثه خیابان پاسداران در برخی شعب دادگاه انقلاب ادامه دارد، گفته از قرار است دادگاه برخی از متهمان علنی برگزار شود. در ادامه انتقادها به اعلام فهرست 20 نفره وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران، یک نماینده مجلس ایران از احتمال ورود این نهاد برای تصحیح این قانون خبر داد. در همین حال سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده اعلام فهرست 20 نفره وکلای مورد اعتماد این قوه برای وکالت پرونده‌های امنیتی طبق مصوبه قانونی مجلس انجام گرفته است. در همین زمینه از رضا جمالی بشنویم.
محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران در واکنش به انتخاب تعداد محدودی از وکلا برای وکالت پرونده‌های متهمان سیاسی و امنیتی، این اقدام را مغایر با موادی از اصل 35 قانون اساسی خوانده و گفته است که کمیسیون حقوقی مجلس احتمالاً برای تصحیح این قانون به این مسئله ورود خواهد کرد. در همین حال غلامحسین محسنی اجایی سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده که فهرست منتشر شده درباره وکلای مورد اعتماد این قوه نهایی نیست و افرادی به آن اضافه خواهند شد. بر اساس تبصره ماده 48 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، در جرائم مربوط به مسائل امنیتی و سیاسی در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوا وکیل خود را از میان فهرست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه باید انتخاب کنند. انتشار این فهرست انتقادهای زیادی را در بین وکلا، اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری و همچنین دیگر فعالان سیاسی و مدنی را به دنبال داشته است. نسرین ستوده وکیل دادگستری در تهران این اقدام قوه قضاییه را مغایر با اصل 35 قانون اساسی می داند.
رئیس قوه قضاییه فکر می کنه دادگاه باید نهادی باشه که گوش به فرمان حکومت قرار بگیره و در جهت تامین منافع حکومت قدم برداره و این با نفس کار قضایی کاملا مغایرت داره. در لیستی که ارائه شده نام هیچ زنی و هیچ وکیل مستقل که تا به حال کار حقوق بشری انجام داده شناخته شده هست در جامعه دیده نمیشه. علاوه بر اون رئیس قوه با جامعه وکالت هم هیچ وقت رابطه عادی هم حتی برقرار نکرده. به همین دلیل بوده که طی سالهای گذشته کار وکالت در ایران با تنش‌های مختلف همراه بوده و به ویژه بیش از 100 وکیل طی 8 سال گذشته تحت عناوین مختلف تحت تعقیب کیفری و لغو پرواز و مجازات های مختلف قرار گرفتن.
در همین حال روز یکشنبه خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در واکنش به انتقادها از تعیین وکلای مورد وثوق قوه قضاییه در پرونده‌های امنیتی با انتشار مطلبی این اقدام رئیس قوه قضاییه را منطبق با مصوبه قانونی مجلس خوانده و اضافه کرده که این خواست قوه قضاییه نبوده بلکه مصوبه است قانونی که از سوی مجلس به تصویب رسیده است. در این رابطه در حالی قوه قضاییه اینک توپ را در زمین مجلس انداخته که به اعتقاد محمد حسین آقاسی حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران حتی تصویب این قانون در مجلس روندی غیر عادی داشته است.
این قانون آیین دادرسی کیفری رو در واقع بر اساس اصل 85 قانون اساسی مجلس تصویبش رو به عهده کمیسیون گذاشته بود. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس بعد از اینکه کمیسیون قانون رو تصویب کرد باید بیاد در صحن علنی، در صحن علنی هم به تصویب برسه به صورت کلی و نه جز به جز بعد ابلاغ بشه. اما بر اساس صحبت‌های آقای مطهری که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هست، بعد از اینکه قانون در صحن علنی مجلس به طور کلی به تصویب میرسه و میره که ابلاغ بشه، بعد از اون این تفسیری ماده 48 قانون آیین کیفری الحاق میشه که ما این اصلا جعل تلقی میکنیم قانونا. و متاسفانه شورای نگهبان هم علی‌رغم اینکه مغایر با اصل 35 قانون اساسی هست این رو تایید میکنه و وقتی قراره که قوه قضاییه افرادی رو که با حاکمیت اختلاف و چالش داشتن مورد محاکمه قرار بده، نباید همون قوه هم وکلای خاصی رو مورد تایید قرار بده و فقط اون وکلا بتونن در پرونده ها دخالت بکنن.
در ادامه انتقادها از انتشار فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه، حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری روز شنبه هفته جاری در یادداشتی انتخاب تنها 20 وکیل از سوی قوه قضاییه از میان 70,000 وکیل شاغل در کشور را تحقیر وکلا از سوی قوه قضاییه خواند. همسو با این انتقادها نعمت احمدی وکیل دادگستری در گفتگو با رادیو فردا معتقد است به دلیل وجود انبوهی از زندانیان سیاسی و امنیتی و معرفی تنها 20 وکیل تعداد زیادی از متهمان بدون وکیل خواهند ماند.
صرف نظر از این که عملا مخالف ماده اصل 35 قانون اساسی است، مخالف ماده که لایحه استقلال، مخالف ماده 10 قانون مدنی اصل آزادی اراده در قراردادها وکالت، خب برای قرارداده من نمیدونم چه معیاری رو در نظر گرفتیم. بسیاری از افرادی که شناخته شده هستند در تیم مذاکره کننده هسته‌ای بودن، از اساتید دانشگاه ان، از شناخته شده دانشگاه، چرا اینا نیستن؟ بعدش چه معیاری داشتن 20 نفر؟ این همه پرونده 20 نفر. من اسامی که دیدن نمیدونم، این دوستانی که اسمشون اومده و من الان دلم به حالشون میسوزه، چون به هر کیفیت نگاه جامعه وکالت و اونا نگاه خوبی نخواهد بود. با این انبوه این پرونده ها با این 20 نفر در تهران چه باید کرد؟ خیلی از متهمین بدون وکیل خواهند ماند.
نهادهای بین‌المللی و مدافع حقوق بشر بارها قوه قضاییه ایران را به دادرسی غیر شفاف و ناعادلانه متهم کردند، انتقادی که البته از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی رد می‌شود.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید در مورد ادامه انتقادها به اعلام فهرست 20 نفره وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه. اما تا 15 دقیقه آینده با سرخط خبرها همراه شما خواهیم بود.